خب دیدیم با آقای کروبی، با آقای موسوی، با خود جبهه مشارکت، حتی با اعتماد ملی چی کردن. یعنی این انتخابات با این شیدمان جای شرکت نداره. رای دادن این دوستانم وقتی بدون لیسته، در حقیقت اینو بهترین حالاتش اینو ملاحظه کاری شهروندی است. بعد ما همراهی با مردم، خب بخشی از مردم هم رای نمیدن. این انتخابات مجلس در ایران از مشروطه تا الان دوره پهلوی هم اینطوری بوده، درصدی از مشارکت داشته به علل گوناگون. حوزه های تک نماینده حوزه هایی است که در حقیقت نماینده ملی نیست. مهم رایای مردمه که بره با دولت چانه بزنه، یه جا باید ناچار بشه با دولت هم همراه بشه. خب ما 130 تا نماینده اینطوری داریم وارد مجلس میشیم. تو شهرهای بزرگ به نظر من یک مانوری لازم بود که به حکومت بگوید آقا این نوع رفتار تو رفتار وحشتناکی، و این اگر اصلاح طلبا که در دعوای آخر بازم خیلی هاشون گفتن ما میدیم رأی میدیم، اگه اینا هماهنگ میکردن بهتر بود. ولی اون سال آخر شما به نظر من اصلاح طلبی شکست خورده، باید شکستش اعلام کنه تا نابود نشه. ببینید ما 3 بار هم مقبنده تا این دوره اخیر 3 بار گفتیم ما بریم رأی بدیم، آقای خامنه ای تبدیل کرده برد خودش و باخت ما. ما الان باید بگیم آقا باخت باید بکنیم تو شهرهای بزرگ، نه تو شهرهای کوچیک. اصلا چندان تأثیری ما نداریم. من تجربه دارم، خود آقای جوادی هم تجربه داره. یه بحث دیگه، تو شهرهای بزرگ ما باید نمیبردیم، ما آقای خامنه ای هم ببازه، ما هم ببازه، این حکومت هم ببازه، تو شاید توازن قوا تغییر پیدا کنه. من چشم‌انداز تعالی ندارم. ما داریم به سوی یک اسکاتی میریم و در این اسکات شدن با کنش مناسب سیاسی در وهله اول به خاطر همین ایران داره. من نگاهم به مسئله اینطوری است.
آقای رحمانی اجازه بدید از آقای جوادی حصار بپرسم سوالمو. آقای جوادی حصار، 2 سوال از شما دارم که از جواب آقای رحمانی میاد. یک، این که آیا شما قبول دارید که رأی ندادن میتونه یک کنش سیاسی باشه؟ و 2، آیا با این گفته موافق هستید که جریان اصلاح طلبی برای اینکه نابود نشه باید اعلام شکست بکنه؟
جریان اصلاح طلبی اگر شکست خورده باشه حتما باید اعلام کنید که ما شکست خوردیم. اتفاقا به نظر من فرمایشات آقای رحمانی درسته. ما وقتی میتونیم شکست رو بپذیریم که در یک میدان رقابت عادلانه انتخابات شرکت داده بشیم و در یک شرایط برابر رقابت بکنیم، با اون وقت شکست بخوریم. قطعا اون وقت اگه ما شکست بخوریم حتما با افتخار میپذیریم که مردم ما رو نپذیرفتن و در نتیجه خب شکست رو میپذیریم، به لوازم شکست هم تن میدیم. اما هم ایشون میدونن هم سیستم میدونه که اصلاح طلبان در شرایط برابر شکست نخوردن که ما بگیم که ما شکست خوردیم. با همه مزایایی که تا الان بوده، هرگاه اصلاح طلبان پای صندوق های رأی حضور پیدا کردن، پیروزی مال اصلاح طلبان بوده. این دیگه سخنی است که حداقل جریان تندرو و افراطی راست آقای رسانی دارش اذعان میکنه، پای دوربین نشسته و گفته که آقا ما تلاش میکنیم مشارکت در حد اقل صورت بگیره، چون وقتی مشارکت حد اقل دیگه ما برنده هستیم. یه جرای تکلیفی میرن رای میدن، ما هم برنده میشن. اما وقتی که ما پای صندوق رای باشیم با یه حد اقلی از عدالت ورزی و مساوات در امکانات رقابتی، مثل 76 که آقای خاتمی و 80 که آقای خاتمی پیروز شد، مثل همین دوره قبل که آقای روحانی پیروز شد، اینجا اصلاح طلبان امکان حضور حداقلی پیدا کردن و برنده بودن. حالا این که توی اهداف ما شکست خوردیم، من اینجا تفکیک میکنم مسئله رو. دوستان ما فقط به نتیجه نگاه میکنن، میگن آقا آقای روحانی نتوانست به اهدافش جامعه عمل بپوشه، بنابراین اصلاح طلبان شکست خوردن. این دیگه منطقی نیست که ما بگوییم ما یک مجموعه رو در یه شرایطی انتخاب کردیم، بعد موانع جدیدی سر راه اونها قرار گرفته، معادلات جدیدی رقم خورده، اون معادلات از تحقق مطالبات پیشگیری کرده. خب اگر اینجوریست، تو دوره اول آقای روحانی مناسبات بین المللی رو به بهبودی بود، شرایط عمومی کشور با تمام شاخصهای ارزش اقتصادی جهانی رو به توسعه و بهبود بود. بنابراین اگر بخوام به حساب اصلاح طلبان بذاریم، بازی اصلاح طلبان برنده بودن، در صورتی که کسی اون رو به حساب اصلاح طلبان نمیذاره، نگه اصلاحات برنده بوده در اون ساحت، در اون عرصه، میگن آقا اصلاح طلبان شکست خوردن. من میپذیرم اگر در یک شرایط برابری گفتمان اصلاح طلبی در برابر گفتمانهای دیگر از اقبال کمتری برخوردار شد، اون وقت باید رفت به سراغ این که چه تغییراتی در حوزه گفتمانی باید ایجاد کرد، چه شعارهایی رو باید بازسازی کرد، چه نگاه جدیدی رو در نوع کنشورزی در عرصا بود که بتوانیم به همسدسازی با نیازهای مردم، نیازهای ملی و مطالبات اجتماعی ایجاد کنیم. با اون وقت بگیم که خب حالا ما توی رقابت با دیگران در این کورس سیاسی ما شکست خوردیم، یه عقب افتادیم.
بله 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 آقای رحمانی، بله آقای رحمانی، آیا شما پاسخی دارید به آقای جوادی حصار در رابطه با در واقع صحبت‌هایی که می‌کنن راجع به جریان اصلاح طلبی و در دستاوردهای این جریان حداقل در 7 سال اخیر؟
ببینید، این که اصلاحات دستاورد داشته، یه چیزی که در اهداف اعلام شده شکست خورده، یه چیز دیگه. این آقای جوادی حصار عزیز کجای دنیای سیاست برابریه؟ مگه مهندس بازرگان آقای خمینی هست که برابری وجود داشت؟ سیاست عرصه نابرابریه. وقتی شما تعریف میکنی و هدف گذاری میکنی، وقتی نمیرسی شکست خوردی. امکان نداره که اون از شرایط برابر مثلا بذار آقای خاتمی در هست، خب آقای موسوی در هست، آقای کروبی در هست، خانم رهنورد در هست، خب فشار هم میارن، حسین کروبی هم میگیرن، بعد فعالان مدنی هم میگیرن، از نرگس محمدی هم دارن، خانم سوتو، همه چی کارگرا فلانی فشار رو میارن، جامعه رو ضعیف میکنن. بخش عظیمی از اصلاح طلبی به هست بی تفاوت میشه، مثل جریان کارگزاران به خیلی چیزا بی تفاوت میشه. بخشی از اون اقشار متوسطی که به ما رأی میدادن مثلا معروف خود به خود تمایل به شرکت ندارن، در اندیشه اصلاح طلبی غالب عدالت در دوره آقای خاتمی گم شده بود، همه اینا در دست به دست هم داد. و از همه مهمتر نتیجه انتخابات آمریکا در جای خودش، ولی نتیجه خب برای مردم مهمه، نتیجه برای جامعه مهمه،
بله.
اعتراف به شکست خیلی مهمه.
بله بله.
من یه نکته هم بگم، اینکه شما میگید ما میریم سر صندوق، این یک کنش سیاسی نیست. ببینید کنش سیاسی ما جواب بسازی، وقتی میگی لیست نمیدی، وقتی ستاد نداری، در حقیقت شما هم مشارکت آوردی پایین. فقط این علت رأی دادن به برای بعضی از این آقایان شاید در نظام ماندنه که این تحلیل هم اینطور نیست.
بله.
آقای حکومت اصلاح طلبا رو دیگه متاسفانه اندازه چرخ پنجمگاری قبول داره.
خب آقای جوادی حصار، شما با قلع و قمع احزاب اصلاح طلب در سالهای اخیر موافق نیستید با صحبتهایی که آقای رحمانی میکنه در رابطه با حصر آقای کروبی و باقی مسائلی که آقای رحمانی اشاره کرد؟
چرا؟ ببینید، ما اینجا تفاوت نگاه من با تفاوت نگاه آقای رحمانی در این است که حاکمیت در گفتمان در قانون، در شعار نمیپذیرد که داره نسبت به جریان‌های سیاسی تبعیض روا داشته میشه. ما باید با عمل سیاسیمون به تودهی که هنوز مردده، یعنی اگر شما فکر میکنید آقای رحمانی که همه اون آدمایی که الان دارن میرن پای صندوق آقای رحمانی و تحت تاثیر تبلیغات سیاسی و رسانه‌ای چه از داخل چه از خارج اینها تصمیم میگیرن، همه این تصمیمات از سر شناخت عمیق دقیق و ارزیابی امکانات جریان‌های سیاسی است، خب من باید توی اطلاعات خودم تجدید نظر کنم. اگر خلاف این باشد، ما باید به جامعه کنشورزانه سیگنال سوال بدیم که چرا ما میگیم در انتخابات هم شرکت میکنیم، کنار مردم هستیم، اونها رو رها نمیکنیم تا سوالات ما برای اونها همواره زنده باشه. الان من وقتی به جماعتی میگم، من به عنوان یک کنشگر سیاسی ناماشنا در ایران و خراسان میرم رأی میدم اما لیست ندارن، اولین سوالی که برای اونها ایجاد میشه اینه که چرا شما لیست ندارید؟ ممکنه خیلی هاشون متوجه نباشن. من هم پای صندوق رأی هم میتونم به اون فردی که کنارم واسطه اونجا تفهیم کنم که اگر من لیست میداشتم حتما در انتخابات کاندیدا معرفی میکردم. نوع مواجه هم فرق داشت با این که فقط به صورت یک شهروند عادی.
چه فرقی آقای جوادی حسار؟ شما پای صندوق رأی میرید و رأی میدید، این که لیست داشتید یا نداشتید یعنی در واقع در نتیجه چه تغییری ایجاد میکرد؟
من در اینجا به عنوان یک همراه و یک تماشاچی بازی دیگران در انتخابات شرکت میکنم، ولی وقتی که به من فرصت بدن که من در انتخابات شرکت کنم، لیست ارائه بکنم، کاندیدا معرفی بکنم، اون وقت به عنوان یک تعیین کننده، به عنوان یکی از دو طرف مبارزه در انتخابات شرکت میکنم و اون وقت من میتوانم برنده باشم یا شکست خورده باشم. الان من فقط ناظر بازی دیگرانم. من نمیتوانم بگویم اگر امروز من خودم بازی نکردم، نتونستم تو میدون بیام بازی رو به هم میزنم. من معترضم نسبت به جریان، من معترضم نسبت به روند. من به عنوان یک اصلاح طلب به وضعیت موجود اعتراض دارم، ولی جنس اعتراضم از جنس اعتراضی نیست که بازی رو به هم بزنم. من میگم من به این روند اعتراض دارم و اینقدر اعتراض میکنم تا یک صدایی از ضرور این مجموعه بگه آقا شما اعتراضتون به چیست؟ ببینید یه روزی من و آقای تقی رحمانی و خیلی از دوستان دیگه‌مون مثل مرحوم بازرگان که الان ایشون رو ذکر کردن یا آقای کروبی، شدت حساسیتمون روی مقوله مثل نظارت شورای نگهبان که این نظامی که قانونی باشد یا فراقانونی به این با شدت، یعنی به شدت امروز نبوده، امروز شدت اینقدر همگانی و گسترده شده که اون وقت اگه ما میگفتیم نظارت استصوابی مانع مشارکت اصلی مردم هست، خیلی
باور نمی کردن
و یا خیلی ها اینقدر محسر نمی نیستن.
آقای جوادی
الان راحت حس می کنن.
خب
الان همه می فهمن وقتی میگیم نظارت استصوابی مانع مشارکت واقعی یعنی چی؟
متوجه میشن. آقای جوادی حسار، فقط آره یا نه لطفاً بگید، آیا اون بازی که راجبش صحبت کردید که قواعد بازی رو به هم نمیزنید، آیا به نظرتون اون بازی منصفانه در حال انجامه؟
نه.
اما همچنان بازی رو به هم نمیزنید؟
نه، چون نمیدونم جایگزین این بازی چی
بله. خب اجازه بدید پس سال آخر از آقای رحمانی بپرسم. آقای رحمانی، آقای جوادی حسار در طول صحبتش به یک نکته اشاره کرد و اون هم این بود که هر وقت اصلاح طلبان تونستند با لیست و با امکانات در انتخابات شرکت بکنن، پیروز انتخابات بودند. انتخابات در واقع با رأی مردم هست، یعنی اقبالی که این جریان از مردم میگیره. ما در حد اقل یک سال اخیر، اگر نخوام به دی 96 اشاره کنم، شاهد رنج بسیاری بودیم از که مردم بردن، رنج اقتصادی معیشتی رو داشتیم در آبان امسال و بعدش هم اون تردیدهایی که در صداقت مسئولین مردم پیدا کردن، ناامیدی که با سرنگونی هواپیمای 752 ایجاد شد. اصلاح طلبان کجا بودند در رنجی که مردم حداقل در این یک سال بردن که حالا راجع به اون اقبال در انتخابات و پیروزی در انتخابات بخوایم حرف بزنیم؟
ببینید یه چیزی بود تو آقای خاتمی هم همین رو میده دیگه، میگه مردم ایران نجیب هم بین بد و بدتر انتخاب میکنن، گاهی شما ناچار این کارو بکنید. ملی مثلا دارم این کارو میکنم، من همیشه در انتخابات شرکت کردم بیشتر ضربه خوردم، زندان رفتم، همسرم همیشه اینطوری بوده. خب ولی کردیم بعد اصلاح طلبات رو میگید. این بحث من با آقای جوادی حسار اینه، شما اگه ما کنار مردم، شما با دوستانه بگید ما کنار نظامیم، اشکالی هم نداره. مردمی هستن که شرکت نمی کنن، لاغر تو شهرهای بزرگ درصد بالای شرکت نمی کنن. شما میگید ما کنار مردمیم، نه شما الان میگید هر علتی بعدن حتی بخواد با مردم خدمت کنید، میگید ما کنار نظامیم با رأی دادن، ولی نظام اینم قبول نمی کنه از شما. ولی اون چی که اینا بستن، شما میگید اینا اندیشه های متفاوت دارن، منم معتقدم اینا موفق نمیشن، ولی کشور دارن اسکات میکنن. شما میتوانید این بار رأی هم ندید و تو اصلا تأثیر نداره رأی دادن شما. شما بدون دست پای بسته که آدم تو رینگ نمیره، دست پای شما رو بستن شما انداختن تو رینگ، کاری که کارگزاران کرده لیست داده. نصف لیست کارگزاران مال خودش نیست، اعتماد ملی کسی پیدا نکرد لیست بده. ببینید اینا رو باید در نظر می‌گرفتید. بهترین کار اصلاح طلبا آدم شرکت بود. من میدونم تحریم لوازمی لازم داره که تو ایران نیست و سخته، تحریم باید فعال باشه، باید اومد تو خیابان نمیذارن. حالا ولی میشه رأی نداد و میگه با خب این بخش زیادی هم از شهرهای بزرگ که معمولا ما اونجاها رأی بیشتر داریم رأی نمیدن این دفعه دیگه، بعد میشه کنار مردم. بعد اصلاح طلب به نظر من به طور کلی با پدیده 96 و 98 درست برخورد نکرده، و یه بخشیش هم از ترس اون اپوزیسیون متوهم خارج از کشور بود. بخشی از اپوزیسیون خارج از کشور فکر میکرد کار نظام تمامه. خب اصلاح طلبان بیشتر ترسان، ولی بوجی کار اصلاح طلبان نمیشه. واقعیت نه، اتفاقاتی در جامعه ایران افتاده که اصلاح طلبی باید اینو ببینه. اگه نبینه بعد اون ماجرا تمام شدن هم پشتش خواهد بود. ببینید بس این نیست من ایرانو دارم، من جامعه ایرانو به طرف یک سمت اسقاط شدن میبینم. اقتصاد کوچیک، مشکلات اقتصادی، قدرت سرکوب بیمه‌های باهای حکومت، اینا خب آدمای موجه الان باید موازی درست میگن. آقا خاتمی رفت رأی داده، خب این رأی دادن در کنار نظام بودنشو ثابت کرده. آیا میتواند در کنار نظام بودنشو بعدم به نفع مردم به کار بگیره؟ این خیلی مهمه.
بله بله.
بحث ما اینه، ما با هیچ کس دعوای خونی که نداریم. نه. انتقاد خونی نداریم.
خیلی متشکرم.
گیرین آیا دوره اسکات ایران میگیره یا نه؟ خیلی ممنون.
خیلی متشکرم تقی رحمانی و محمد صادق جوادی حسار. بله اجازه بدین آقای جوادی حسار صحبتی دارن، بفرمایید آقای جوادی حسار.
ببخشید من ضمن احترام به آرای آقای رحمانی و به شخص ایشون این مطلب رو عرض می‌کنم که از اون کارشناسی به قضیه نگاه بکنیم. در شرایط گذشته اونایی که در انتخابات‌های مختلف شرکت می‌کردن در شهرهای بزرگ مثل تهران، مثلا ما در تهران در پرسوترین انتخابات 60%، 55%، 62% مشارکت داشتیم. این 62% مشارکت عرض کنم خدمتتون که اگر این دوره که الان ایشون میفرمایند بگیم که مثلا بشه 30%، بشه 25%، بشه 40%، نمیدونم حالا آمارش طبیعتی رو مشخص میشه، بین این اونایی که مشارکت میکردن اگر ما فرض بگیریم که اکثریتش با اصلاح طلبان بودن و الان یه بخش نمیان، ما اگر اون بخش اصلاح طلب رو تقسیم بر دو بکنیم که حالا ما اصلا اون بخش دیگر مردم رو که اصلا فرض بگیریم که اونا منتقد ما هستن یا اصلا با ما همراه نیستن، اونا رو ما مردم میدونیم. اما حالا فرض بگیریم این طرف قضیه، اگر از این 25% که همیشه شرکت میکردن این بار 15%شون شرکت کردن، این 12% کم شدن، 20%، 15% کم شدن، اینجا اگر که بخوایم مرز روشن کنیم که با اون کسایی که نیومدن رأی بدن ما با اونا نیستیم، با اونایی که از همون بخش استراتژی که یا از همون بخش منتقدی که قبلا هم نیومدن رأی میدادن الان به لیست نرسیدن، انتقاد دارن و موضوع رو قبول ندارن اما بالاخره رأی میدن، آیا اگر ما با اون 10%، 15% معترض همراه نبودیم با کل مردم واقعا همراه نیستیم؟ یعنی همراهی فقط با معترضین و تحریمی ها میشه حمایت از مردم و همراهی با مردم؟ اینا چیزایی که ما برای خودمون با تاکیدمون روشن کنیم.
بالاخره معترضین هم مردم هن آقای جوادی حسار.
مردم هم بله، من که اصلا من رد نمی کنم اینو، کاملا الان دارم کاملا عرض میکنم با اونها رو به رسمیت میشناسم.
خب اجازه بدید اجازه بدید صحبت رو آقای رحمانی رو هم بشنویم. آقای جوادی حسار، آقای رحمانی هم صحبتی دارند.
آقا جوادی حسار سیاست هندسی حسابی نیست، یعنی وقتی دفتر می آمده دیده از هم با خودشان همراه می کردن، یعنی بخش همی از مردمی که الان رأی همینطوری می دن به اصلاح طلبا رأی می دادن. ما وقتی دست بسته میریم تو رینگ این 30% هم از دست میدیم. بحث مردم بودن نه، اونا مردم هم کاملا درست. ببینید سیاست بهتر از من میدونه، یه بحث ویژگی سیاست تصاعد هندسی شه. شما وقتی وارد میشی، شما وقتی به ستاد وارد انتخابات میشی رأی میدی، عملا در حقیقت همه فضا رو بر اونا آماده میکنی.
بله
من بحث خیلی ممنون، طولانی شد، من خواستم همینه بگم.
متشکرم.
آقای جوادی حسار حساب بود،
متشکرم آقای رحمانی، آقای جوادی حسن. بله، بسیار بحث جالبی بود. ممنونم از هر دو تحلیلگر، آقای محمد صادق جوادی حسار و تقی رحمانی همراه ما بودند در رابطه با انتخابات، بحث رای دادن، رای ندادن، جریان اصلاح طلبی و اینکه این جریان در کجا ایستاده در حال حاضر بعد از اینکه بیش از 40 سال از پیروزی انقلاب در واقع از روی کار آمدن جمهوری اسلامی میگذره. اما همکارم هومن عسکری در استودیو همراه منه. نگاهی بیاندازیم به این که کاربران شبکه‌های اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی به ویژه توییتر در رابطه با انتخابات چی میگند؟
سلام بر تو سمیرای عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. طبیعتاً موضوع امروز شرکت در حوزه‌های در انتخاباتی هستش که همینک در ایران در جریان هستش. تصاویر زیادی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، بیشتر اونهایی که من داشتم می‌دیدم سمیرا نشون دهنده این بود که اونطور که کاربران نوشتن و تصاویر ارسالی اونها نشون میده، حوزه‌ها برخلاف آنچه که در رسانه رسمی جمهوری اسلامی، تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی داره اعلام میشه، خلوت هست و شرکت کنندگان زیادی در اون در این رأی‌گیری امروز شرکت ندارند. تصاویری هم کاربران برای ما فرستادن که به تدریج داریم منتشر میکنیم در اینستاگرام، تلگرام، فیسبوک و توییتر رادیو فردا. میتونن مخاطبان برن ببینن. مهرانه در همین باره در توییتر نوشته که از انتخابات چه خبر؟ ممکنه امسال هم تعرفه رأی کم بیاد. هنوز هم رأی‌گیری به دلیل استقبال بی سابقه تا 12 شب تمدید میشه و تازه بعدش هم عده‌ای رأی نداده پشت درها میمونن. مردم هنوز چند ساعت زیر بارون تو صف وای میستن که در تعیین سرنوشتشون مشارکت کنن. هنوزم پخش زنده حماسه حضور داریم، که البته به طعنه نوشته بود این کاربر. سعید شریعتی روزنامه نگار نوشته که بر اساس گزارش استاندار تهران در 4 ساعت اول رأی‌گیری 500,000 نفر از 9,600,000 نفر واجد شرایط رأی در استان تهران در انتخابات شرکت کردند. بر اساس این نرخ مشارکت 125,000 نفر بر ساعت است. اگر با همین نرخ انتخابات ادامه پیدا کند، مشارکت در استان تهران به نوشته این کاربر زیر 20% خواهد بود. رضا نوشته که تجربه مشاهده 5 دوره انتخابات مجلس در حوزه رأی‌گیری مقابل منزل پدری من برایم راحت می‌کند که تخمیم مشارکت را که در تهران حدود 20% خواهد بود. همچنین نهایتاً 15 نفر دور اول انتخاب خواهند شد به نوشته این کاربر. و اما آیدین نوشته که جلوی ستاد اخضرای هستم، این اولین باریه که انتخابات رو تحریم کردم، هنوزم با خودم کنار نیومدم و هنوز هم دوست دارم که در رأی‌گیری شرکت کنم، ولی پا روی دلم میذارم و از راهی که اومدم بر میگردم، من رأی نخواهند داد. و اما حسام الدین حقیقیان نوشته که صدا و سیما چنان داره از رأی‌گیری در قم نشون میده که پس فردا قمی ها رو هم به جرم تشویش اذهان عمومی در انتشار دروغین خبر کرونا احتمالاً خواهند گرفت. کاربر دیگری نوشته که حوزه رأی‌گیری دم خانه من از پنجره معلوم است. از صبح هیچ تحرک و ترددی نبوده جز سربازی که به خاطر عدم نمیدونم این چه کلمه ایست، هر چند دقیقه قدمی برمیدارد. این نمایش مضحک تلویزیونی را باور نکنید. و فریال نوشته که هر ترچی که میخوام به خودم بگم که رأی دادن یا ندادن هر کس به خودش ربط داره، باز میبینم که انگشتشون رو کسانی که شرکت میکنن به نوشته این کاربر جوهری میکنن و میزنن توی بدنه اون دوتا موشک روی تفنگ هایی که در آبان ماه خالی شدن در سر مردم. و در نهایت کاربری نوشته که معنی همه کلمات را عوض کردند، از مستضعف بگیر تا مجلس، الان هم رأی گیری مجلس شده تکبیر برای خامنه ای. صندوق رأی هدفش چه بود و به چه روزش انداختند؟ سمیرا با اجازه تو
خیلی وقت کمه،
تبلیغ نمی کنی؟ باشه.
نه آره بدتر. مشکرم هومن عسکری. دیروز برایان هوک اعلام کرد که 5 تن از اعضای شورای نگهبان رو در لیست تحریمی ها قرار داده. دقایق بعد از کنفرانس مطبوعاتیش با او گفتگویی انجام دادم و ابتدا در مورد عملی بودن این تحریم ها یا نمادین بودن اونها پرسیدم.
If you don't sanction these people, what message does it send if you don't sanction them, if you don't call them out?
تحریم نکردن این افراد و رو نکردن دستشون حاوی چه پیامی خواهد بود؟ تحریم کردنشون سبب میشه تا در معرض دید قرار بگیرن. تحریم کردن اونها اجازه میده تا از طریق بلوکه کردن اموالشون فعالیت‌هاشون با مشکل روبرو بشه. محدودیت‌های ویزا و محدودیت در سفر کردن و نگرانی از اینکه ممکنه پولشون در یک بانک خارجی بلوکه بشه، اینها همگی بسیار محتمله. در نتیجه اینها سمبولیک نیست. ما تحریم سمبولیک نداریم.
آقای هوک، سوالم در رابطه با اون عبارت معرض دیده. به نظر میرسه که این دولت آمریکا به شدت مشغول مطالعه ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایرانه. پیشتر تحریم ها متوجه نمای بیرونی جمهوری اسلامی ایران بود و حال افرادی مورد تحریم قرار میگیرند که برای داخلی ها چهرهای شناخته شده اند و برای اونهایی که خارج از ایرانند این افراد در سایه اند و در واقع دیده نمیشند. چگونه تونستید به این فرآیند تحریمی برسید؟
Well, thank you for that question. It's nice to hear a question like that because you're exactly right.
متشکرم از این سوال. شنیدن این سوال دلگرم کننده است. شما دقیقاً درست میگید. ما وقت زیادی صرف کردیم تا عمق ساختار رژیم رو بشناسیم. احمد جنتی فرد مشهوری نیست، بسیار گمنامه، اما برای مردم ایران بسیار شناخته شده است. او کسی است که در 40 سال گذشته تکلیف صلاحیت نامزدهای انتخابات رو تعیین کرده. اگر جمهوری اسلامی واقعاً جمهوری است، نباید از صدا و نظرات مردمش بترسه. ما همچنان به عیان کردن چهره اونهایی که میخوان زیر سایه رژیم پنهان شوند ادامه خواهیم داد. اجازه نمیدیم جمهوری اسلامی همچنان با نمایش محمد جواد ظریف به عنوان تنها چهرهش به کارش ادامه بدیم.
آقای هوک، سوال دیگر هم در رابطه با فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایرانه. شما چندین بار تکرار کردید که می‌خواهید مانع از حمایت مالی ایران از گروه‌های نیابتیش در منطقه بشید. در این کار هم گفتید که موفقیت‌هایی داشتید. آیا جزئیاتی دارید از اینکه چگونه این کار انجام شده و کدام گروه‌ها بابت فشار حداکثری آمریکا بر ایران در مضیقه قرار گرفتند؟
Well, Iran's economic collapse has made it much harder for the regime to fund it.
فروپاشی اقتصادی ایران سبب شده تا حمایت مالیش از گروه‌های نیابتی منطقه به طرز تاریخی بسیار دشوارتر بشه. حالا می‌بینیم گروهی مثل حزب الله بابت مسائل مالی در مضیقه قرار گرفته، زیرا رژیم ایران دیگه درآمد پیشین رو نداره تا به حزب الله بده. ما رژیم رو مجبور کردیم تا بین تفنگ در بیروت یا کره در تهران یکی رو انتخاب کنی و این انتخابی است که ایران عادت به انجامش نداشت. حماس در حال حاضر با بودجه حداقلی اداره میشه. حزب الله مجبور به جمع‌آوری کمک‌های مالی شده تا کمبودهای ناشی از تحریم‌های ما رو جبران کنه. به همین خاطر تجارت نکردن با ایران مهمه، زیرا پول حاصله از میدان‌های جنگ سوریه سر در میاره یا میشه موشک‌های حزب الله و راکت‌های حماس که در خاک اسرائیل فرود میاد و این همون چیزهایی است که ما می‌خوایم متوقف بشه. تحریم‌های ما کمک می‌کنه که حملات گروه های نیابتی مختل یا متوقف
بشه.
آقای هوک، سوالم در رابطه با سفر مایک پومپئو به ریاض در عربستان سعودی. آقای پومپئو از یک پایگاه هوایی آمریکایی دیدار کرد. حضور آقای پومپئو در یک منطقه نظامی آمریکایی در خاک عربستان رو چگونه باید تحلیل کنیم؟ آیا این حضور نشون دهنده فاز جدیدی از کمپین فشار حداکثری بر ایرانه یا معنای خاصی نداره؟
Yes, it does. It's a signal that the United States is committed.
معنای خاصی داره. سیگنالی است از طرف ایالات متحده به عربستان سعودی تا عربستان بدونه که آمریکا متعهد امنیت این کشور رو در مقابل رفتارهای تهاجمی ایران تضمین کنه. همکاری‌های نظامی ما مستحکمه و بخش اعظم ثبات در منطقه منوط به اینه که عربستان بتونه از خودش در برابر حملات دفاع کنه. مایک پومپئو بسیار خوشحال بود که همراه جان ابیزید از فرماندهان پیشین سنتکام به عربستان سفر کنه و این سفر شیوه خوبی بود تا به جهان نشون بده که آمریکا در پی عوامل بازدارندگی است. این بخشی از سیاست کلی آمریکاست تا بتونه در برابر تهاجم‌های ایران بازدارندگی ایجاد کنه و همکاری ما با عربستان این مهم رو فراهم می‌کنه.
آقای هوک، آیا خبرهای تازه‌ای از کانال بشردوستانه سوئیس برای ایران دارید؟ در کنفرانس خبری خودتون از آزمایش کردن این کانال گفتید، یعنی اینکه این کانال هنوز رسماً اجرایی نشده؟
Well, the first transaction was our pilot.
نخستین ارسال ما یک ارسال اول